همراهان گرامی شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام رسانهای ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
کل اعضای سازمان رو این مسئله و این حادثه تکون داد. بدون استثنا همه اعضای سازمان دچار شک و تردید و سوال بودن، سوالای بسیار جدی.
ازدواج مسعود و مریم ازدانلو از عجیبترین اتفاقهای سازمان بود، اتفاقی که سازمان به آن میگفت انقلاب ایدئولوژیک.
امیدوارم که همه ما موفق باشیم با گوش فرا دادن به پیام رهایی بخش این ازدواج مبارک پیروان شایسته‌ای برای این رهبری باشیم.
طلاق‌های اجباری و انقلاب مریم گام‌های بعدی انقلاب ایدئولوژیک بودند.
We were also required to understand Maryam Rajavi. The only way we could understand Masood's greatness and his leadership was through Maryam.
تمایل داشتم که زیارت حضرت زینب برم. گفتن مگه شما به خواهر مریم وصل نیستی؟ دیگه چه نیازی به این وصل و زیارت داری؟
قسمت چهارم مجموعه داستان یک پایان، روایت تبدیل شدن سازمان به یک فرقه کامل است. بازی که رجوی بعد از شکست نظامی به آن پناه برده بود. تاریخ سازمان مجاهدین بعد از جنگ با توجیهات رجوی برای توجیه شکست در فروغ جاویدان شکل گرفت، دلایلی که او را آماده دگرگونی در سازمان می کرد که پیش زمینه هایش از سال 63 چیده شده بود و حالا بهترین فرصت برای بهره برداری از آن بود.
رجوی به هیچ عنوان نپذیرفت که حساب کتابش اشکال داشته یا اشتباه محاسبه داشته یا فرماندهیش اشکال داشته. گفت شماها، یعنی افرادی که رفتن در عملیات شرکت کردن، چون درگیر عواطفتون، زن و بچه‌تون و این جور چیزا بودید، بنابراین فرمان پذیری مطلق نداشتید، خط خطوط خوب اجرا نه، یعنی خط خطوط من کامل و درست بوده، هیچ نقصی توش نیست، شما خوب اجرا نکردید. و بعد این رو بهانه‌ای کرد برای وارد شدن به انقلاب ایدئولوژیک سال 68 که طلاق عمومی و اون برنامه ها رو دنبال کرد.
انقلاب ایدئولوژیک سازمان را از یک گروه سیاسی نظامی جدا می کرد و راه تازه‌ای در برابر آن می گشود. اعضا با انقلاب ایدئولوژیک ناآشنا نبودند. در هفتم بهمن 1363 رجوی در بیانیه‌ای مریم قجر ازدانلو را به عنوان همردیف اول سازمان معرفی کرد. او در پایان بیانیه این انتخاب را به مریم ازدانلو و همسرش مهدی ابریشمچی که از افراد رده بالای سازمان بود تبریک گفت و برای آنها آرزوی رستگاری کرد. تنها 4 ماه بعد و در خرداد 64 رجوی در حالی با مریم ازدواج کرد که تنها 10 روز از طلاق مریم و مهدی ابریشمچی گذشته بود. سازمان این ازدواج را انقلابی ایدئولوژیک معرفی کرد که با فداکاری مسعود و مریم در راه آرمانهای سازمان شکل گرفته است. سخنرانی و تشویق ابریشمچی در صف اول حضار یکی از عجیبترین صحنه‌های ضبط شده در تاریخ عجیب و غریب سازمان است.
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مسعود و مریم، راهبران عقیدتی مجاهدین خلق و انقلاب دموکراتیک نوین خلق، امیدوارم که همه ما موفق باشیم با گوش فرا دادن به پیام رهایی بخش این روز و به خصوص پیام رهایی بخش این ازدواج مبارک پیروان شایسته‌ای برای این رهبری باشیم.
ما سعادت این رو خواهیم داشت که سخنان مریم رو بشنویم و بعد شاهد مراسم عروسی، مراسم ازدواج باشیم.
نه تو فرهنگ ایرانی، نه تو فرهنگ اسلامی، نه تو فرهنگ حتی تاریخ ما وجود نداشته که مثلا فرزند یهو وقتی که یک زن و شوهری با هم دیگه یه رابطه خوب و عادی دارن، این زن و شوهر از هم جدا بشن و این زن به عقد در واقع اون مسئول سازمان در بیاد یا اون رهبر سیاسی در بیاد، که خب این مثل یک شوک عمل کرد و همه چی رو تکون دادش.
محمد حسین صبحانی در جوانی و اندکی پس از انقلاب اسلامی ایران جذب سازمان مجاهدین خلق شده بود. او در امور تشکیلاتی سازمان رشد کرده و چند سال بعد به شورای مرکزی مجاهدین خلق راه پیدا می کند. اما مخالفت او با انقلاب ایدئولوژیک کافی است تا 8 سال زندان انفرادی را در زندانهای مخفی سازمان تجربه کند. او پس از رهایی از دست سازمان زندگی جدیدی را در آلمان آغاز کرده است.
تمام فعالان سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی و حتی کل اعضای سازمان را این مسئله و این حادثه تکون داد. بدون استثنا همه اعضای سازمان دچار شک و تردید و سوال بودند. سوالای بسیار جدی.
تنها پاسخی که سازمان در جلساتش به اعضای معترض می‌داد این بود: این انقلاب ایدئولوژیک است و تنها افرادی قادر به فهم عمق این واقعه هستند که این انقلاب را از سر گذراندند. طبق این پاسخ متهم اصلی کسی بود که نمیتوانست این واقعه را درک کند.
همه اینا رو سازمان به عنوان اشکالات خود اون فرد معرفی میکرد. میگفت این انقلاب ایدئولوژیک یک آینه است که شما میتونید مثلا خودتون رو بشناسید. بعد طوری بهش القا میکردن که من چقدر فاسدم و وضعم خرابه که فکر کردم که این کار درستی نیست.
سوال اینجا بود که اعضای سازمان پس از این همه سوال و کلنجارهای ذهنی و از سرگذراندن انقلاب ایدئولوژیک باید به چه چیزی می رسیدند؟ صبحانی صحبتهای رجوی در این مورد را به خوبی به یاد دارد.
استدلالی هم که رجوی می کرد که چرا من این کارو کردم، در واقع می گفت که اون عضو سازمان باید دچار چنان شک و تردیدی بشه از اون برسه به یک رهبر ایدئولوژیکی که پاکه، نه این کار رو برای چی انجام داده، برای در واقع اهداف سازمان، اهداف انقلاب، حتی اسلام. باید میرسیدن به این که خلاصه نه، رهبر سازمان دزد همسر رفیقش یا یک عضو سازمان نیست.
سوء استفاده مسئولان سازمان از اعضا به رجوی محدود نمی‌شد و سابقه ای طولانی داشت. سازوکارهای تشکیلاتی بیشتر برای اعضای عادی سازمان بود و مسئولان سازمان از همان ابتدا دارای امتیازات خاص بودند، امتیازاتی که تا خصوصی ترین رابطه‌های انسانی گسترش پیدا می‌کرد.
کسانی بودند که از همسرشون مثلا جدا می‌شدن به تشخیص تشکیلات بود. بعد همسر یک کسی می شدن، اون فرد کشته می شد. خب بعد خب طبیعتاً خونه توی یک خونه تیمی دیگه که این زندگی می کرد، اونجا با یه نفر باید ازدواج کنه. این بود که گاهی اوقات پیش می اومد که در یه مدت زمان کوتاهی یک فرد چند تا همسر پیش می اومد داشته باشه. یه خونه 4 نفر فرض کنید توش زندگی می کردن، 3 تا پسر 1 دختر. یه مسئول این خونه داشت دیگه، معمولا دختر زن اون مسئول میشه. در واقع استفاده بهره‌وری جنسی از خانم ها هم در تشکیلات به نوعی در اختیار مسئولانه، در رده‌های بالاست و اینا رو به این انحصار طلبی متهمشون کردند.
چیزی که رجوی به دنبال آن بود بسیار فراتر از این امتیازات محدود بود. او که نتوانسته بود رهبری مردم را بر عهده بگیرد، داشت گروهی را پرورش میداد که رهبرشان باشد.
مثلا وقتی واقعا من اون موقع شعار میدادیم توی امجدی خلق جهان بداند مسعود معلم ماست، من اشکم در می اومد.
مسعود معلم متشکرم.
از یه طرف مثلا تیراندازی بوده، حمله شده به این میتینگ، حالا این هم داره میگه که ای گلوله ها بگیرید مرا، بعد تشویق و همراه با عشق. از همون نقطه بود که در واقع رجوی خودش رو از اون قالب یک عضو شورای مرکزی سازمان اومد در واقع خواست و پتانسیلش رو داشت و در واقع این ظرفیت رو هم توی مخاطب خودش که من و امثال ما هم باشیم میدید که بیاره خودش رو یک رهبر ایدئولوژیک جا بزنه. اون اشک من و امثال من توی میدون امجدی تبدیل به یک رابطه عاطفی و عمیق میشه که اعتماد اونقدر میتونی بکنی و رجوی از تو میخواد که تو برای جنبش و انقلاب و من باید زنتو طلاق بدی یا شوهرتو طلاق بدی.
در سال 64 مسعود رجوی اومد در واقع یک الگو و ساخت جدیدی از رهبری ارائه داد، رهبری عقیدتی که تا اون موقع تو سازمان گفته نمی‌شد، که یعنی که شما باید اعتقاداتتون به طور کامل به طور روزمره با من تنظیم بشه. چنین اتفاقی فقط یک دستگاه فرقه‌ای میتونه صورت بگیره که قبل از اعتقادات در واقع رهبر و مسئول قرار میگیره.
شاهد این خواهیم بود همه ما به سرعت تغییر جدی همه چیز رو، همه شرایط رو. ولی بذارین اول از تغییر خودتون بگذره. این اون واقعیت نهفته توی انقلابه که هیچ کس نمیفهمه چی داره تو مجاهدین اتفاق میفته، ولی حتما صدای این ساز به گوش همه خواهد رسید. و این حرکته، و البته همه بحث اینه که این حرکت عظیم امکان نداره الا از کانال نقطه خارج از خود، یعنی همون نقطه رهبر عقیدتی. این واقعیه که میگیم مسعود ایدئولوژیک پرچم توحید رو تو اون قلهی که باید کوبید مجاهدین و تیزش، آره رهبرشون، بعد گفت با این انقلاب جاودانه شدند.
آنتوان گسلر محقق و روزنامه نگاری سوئیسی است که سالها قبل با مورد عجیب سازمان مواجه شده است. او تا کنون تحقیقات زیادی درباره سازمان و ساختار آن انجام داده و چندین کتاب نیز در این مورد نوشته است. با وجود تمام این پیش زمینه ها، پذیرش دستوری که رجوی در سال 68 و بعد از شکست فروغ جاویدان صادر کرد برای اعضا آسان نبود. طبق این دستور تمام اعضا باید از همسران خود جدا می شدند تا به خاطر وابستگی های خانوادگی از مسئولیت سازمانی خود باز نمانند. عمل به دستور رجوی از اعضای شورای مرکزی سازمان آغاز شد و به تدریج به اعضای عادی رسید.
این اتفاقی که افتاد، مریم از شوهرش جدا شد و زن مسعود شد، خود رجوی اون موقع می گفتش که این در لوله آزمایشی یک موردش اتفاق افتاد، که خب ما درست نمیفهمیدیم که موضوع چیه، ولی 4 سال بعد یعنی سال 68 در واقع همین موضوع عمومی شد. یعنی اول اومدن گفتن که همه باید از هم جدا بشن و طلاق بگیرن، بعد گفتن این طلاق باید ایدئولوژیک باشه. خب یعنی چیکار بکنیم که ایدئولوژیک باشه؟ گفت یعنی این که اون همسرت رو باید در حریم رهبری ببینی، یعنی با این عنوان که تمام زنان زنای مسعود رجوی هستن، بنابراین هیچ شوهر دیگه نمیتونه داشته باشن چون همه یه شوهر دارن و مردم دیگه زنی باقی نمیمونه که ازدواج کنه، یعنی با این منطق اینا باید از هم جدا بشن.
بعد از طلاقهای اجباری، اعضا برای بازی تازه سازمان کاملا آماده بودند. نقش اصلی این داستان را مریم بازی میکرد. مقدمات ماجرا به 26 مهر سال 68 برمیگردد، یعنی وقتی که مسعود رجوی مریم را به عنوان مسئول اول سازمان معرفی کرد.
و در پنجمین سال این تحول عظیم عقیدتی که سرسلسله تمامی توانایی ها و دارایی ها و ارزش های ما در سالهای اخیر، به عنوان راهبر عقیدتی مجاهدین و نخستین مسئول انقلاب نوین ایران، در منتهای خوشبختی و شعف و افتخار انقلابی و توحیدی، خواهر مجاهد مریم رجوی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی می‌کنم.
پس از آن اعضا با واژه انقلاب مریم آشنا شدند. آنها با یک ایدئولوژی نوظهور طرف بودند که در آن مریم رجوی شخصی مقدس معرفی می شد و اعضای سازمان برای رسیدن به مسعود می بایست به او متوسل شوند. قرار بود درک عظمت رجوی از کانال مریم بگذرد، فردی که حالا مقامش در حد پرستش بالا رفته بود.
شما اسمش را گذاشتید انقلاب مریم، بند به بند، آیین به آیین، ضابطه به ضابطه.
انا اتینا کل کوثر فصل لربی که ونهر این نشانه که هو لبتر. تحت چتر ایدئولوژیکی توحید پیامبر اکرم و ائمه اطهار امروز کوثر شما در مریم متجلی است که توانست پاسخ مثبت به مسئله وجود و لا وجود رو محقق بکنم.
10 روز ما در سوریه بودیم، در دمشق بودیم. بارها من تمایل داشتم که زیارت حضرت زینب برم، ولی وقتی که سوال کردم که خب ما میریم، گفتن نه به هیچ وجه نباید برین. گفتن مگه شما به خواهر مریم وصل نیستین؟ دیگه چه نیازی به این وصل و زیارت دارین؟
امروز مجاهدین به سادگی میگویند که پاسخ به مسئله بود و نبودشون مریم. هر مجاهدی میفهمه که به این وسیله چی میگه، چون جریان انقلاب درونی رو طی کرده. قبلا بحث کردیم که خب این مریم چیه؟ به زبان فنی ضد فردیت و ضد جنسیت. قرار نبوده این یکی بیاد بگه که خب راستی هر کی نماز نخونه دیگه مجاهد نیست، مال سال 52. راستی هر کی شاعرش رو انجام نده، مال همون سال است.
یه صف کنید، یه جمله صف کنید. مسعود میتونه حرفه خودشو بزنه، حالا من فردا توضیح بیشتر خواهم داد. ولی صف بله هر صف کنید، صف کنید. هر کی حسابش، هر کی طرف حساب خودشو داره، طبعا مسعود طرف حساب خودشو داره. فردا خواهم گفت در مورد خودش میگه، رابطش با الگوهای عقیدتیش، این حرفش کاملا درسته. ولی تا اونجایی که به من و شما برمیگرده، اگر طرف حساب مادی مشخص اون رو نشناسیم، کلامون پس مرکه.
کارکرد اصلی مریم در واقع تعریف و تمجید از مسعود بود و هست. یعنی مثلا نشست‌های سیاسی رو خود مسعود می‌ذاشت، تصمیم‌گیری‌ها همه به عهده مسعود بود. یعنی با هیچ عنوان مسعود رجوی به عنوان یک رهبر فرقه‌ای کسی رو همردیف خودش قبول نداره. بنابراین نشست‌های ایدئولوژیک رو مریم می‌ذاشت. نشست ایدئولوژیک یعنی در واقع هر چه بیشتر در واقع وصل شدن به لحاظ ذهنی و عاطفی به مسعود. یعنی این تنها کارکرد مریم بود و این نقش رو داشت.
اجازه بدین یه جمله احساسمو بگم. فکر میکنم که اون چرا که مسعود برای مجاهدین و برای شورای ملی مقاومت تا به الان کرده، هیچ کس متوجه نیست، حتی خودم. این گنجینه اساسی، گنجینه تاریخی برای ما ایرانی ها در مسعود سمبولیزه و زنده و حاضره. این سوگند رو یاد کردم و این پیمان رو بستم که پیام‌آور ولو هر قدر کوچک و ساده‌ای برای مردم ایران از طرف مسعود باشم.
سازمان علاوه بر اینکه موفق شده بود شکست فروغ جاویدان را به گردن اعضا بیندازد، توانسته بود با آنها بقبولاند که موفقیت در اقدامات آینده در گرو اعتقاد و ایمان به مرکزیت سازمان و مریم است.
تو رو خودتو کار دارم، در تو چی عوض شده؟ در فروغ تو کیف رو بردی؟
بله.
الان راجع به لشکر تو ما روی چه پاسف کنیم؟
هم که گفتم در فروغ که من رفته بودم، مشخصا
هیچ استفاده که به من مربوط میشد، احساس خودم اینه هیچ استفاده از امکانه نتونستم بکنم.
این بار چند برابر خواهید داشت؟
والا اصلا خودم نمیتونم مقایسه بکنم و چند برابرش رو بگم، حتی 20 برابر، 30 برابر، 50 برابر. اساسا وقتی از مریم بودم میچینه، با مریم میره رو پای مریم حرکت میکنه و جنگ رو در بالاترین سقفش میبینه، با بزرگترین نیروها میتونه درگیر بشه و پس هر سختی، پس هر چیزی هم بر بیاد.
چه چیز تو و لشکریانت را اینسان گداخت و عوض کرد؟ شاخص،
شاخص ایمان به عشق به مریم، ایمان به مریم به عنوان شاخص ایدولوژی. خودم نیستم که می جنگم، در صحنه کسی دیگه است که داره می جنگه و وقتی آدم پاشو رو جای دیگه صرف میکنه، اصلا ضعفی دیگه نمیبینه، فطوری دیگه نمیبینه، هرچی هست قدرت، هرچی هست جسارت.
آی باریکلا، انگار که شما قرار خودتون به جنگین. گرفتین چه نکته گفت؟ شما باید با ما به جنگید. آدم از فرد خودش ماکسیموم چه انتظاری میشه داشته باشه؟
شاید به خاطر همین مقدمات بود که انتصاب مریم به عنوان رئیس جمهور ایران برای اعضا عجیب نبود. در 30 مهر 69 شورای رهبری سازمان که همه کارش مسعود بود، پست جدید مریم را به او ابلاغ کرد.
شما میگین ابلاغ میکنین و الزام آوره. من تنها جوابی که میتونم بدم اینه که چون چیز بیشتری نمیتونم بفهمم، به اعتبار حضور خودتون به عنوان بالاترین تضمین، پشتوانه و بعد در بالای سرم اگر بتونم قدم بردارم، و الا که خارج از این اصلا امکان نداره. بنابراین بازم تقاضا میکنم که این دستور و ابلاغ رو صادر نکنیم.
پس اینطور که من فهمیدم، شما به خواسته ما، حالا هر عنوان خودتون میخواین روش بذارید، نه نمیگویید،
چون دستور شما
اون رو میپذیرید.
و شما از امروز وظیفه بزرگ، خطیر و تاریخی خودتون رو تک به تک درک میکنید. بایستی امانت بزرگ ملت ایران، رئیس جمهور دموکراتیک اسلامی ایران رو ولو با چنگ و ناخن و دندان به تهران برسونید.
انقلاب مریم مسعود و مریم را بیمه کرد، به طوری که اعضای سازمان حاضر بودند برای آن دو هر کاری بکنند. در سال 2003 بود که عمق فاجعه انقلاب ایدئولوژیک سازمان آشکار شد.
در 17 ژوئن 2003 بود که مریم رجوی در پاریس به اتهام در واقع کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد و همچنین در واقع مظنون به این که طرح‌هایی برای ترور مخالفین و جدا شده هاشون دارن، که در یورشی بردن به مقر مریم رجوی در اورسوباز و بیش از 100 نفر 120 نفر دستگیر شدن، از جمله مریم رجوی. متعاقب این سازمان در واقع دستوری داد بود بعضی از افرادش که 10 پایتخت اروپایی اقدام به خودسوزی کنند. این در حالی بود که خود مریم رجوی زمانی که در بازداشت بود حتی دست به یک اعتصاب قضایی اعتراضی هم نزد، یا حتی برای خوشامد قوه قضاییه بدون حجاب تو دادگاه شرکت کرد. یعنی همه جوره همکاری میکرد در حالی که از افرادشون خواسته بودن که خودسوزی کنند.
این خودسوزی ها نگاه ها را به سمت سازمان برگرداند. حالا مغشویی های گسترده علنی شده بود و دیگر همه فهمیده بودند که نه با یک گروه مخالف، که با فرقه خطرناک مواجه هستند. این اتفاق چهره جهانی سازمان را تغییر داد و سوال های اساسی درباره زندگی اعضا در اشرف و چگونگی تسلط رجوی بر آنها مطرح کرد.
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، تا بدین جای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید، لذت برده باشید و فراموش هم نکنید نظراتتون رو در سامانه پیامک
3955
با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که تلاش همه همکاران ما در این شبکه جلب رضایت شما بزرگوارانه. پس با ارسال نظراتتون میتونید به ما کمک کنید برای بهتر شدن و نزدیکتر شدن به سلایق شما بزرگواران. همراه ما باشید همچنان در شبکه رادیویی تبیین روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
رازی است که آن نگاه می‌داند چیست، رنجی است که روزگار می‌داند چیست.
رادیو فرهنگ برگزار می کند.
آنی که چوانچه در گلو خونم از اوست، من دانم شهریار می داند چیست.
جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفاع بمید.